Şimdi onu koyayım ben. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بحثمون در صفات ذاتیه پروردگار بود. صفت قدرت رو تمام کردیم. امروز بحثی رو شروع میکنیم که همین امروز هم بتونیم جمعش کنیم. ششمین صفت از صفات ذاتیه پروردگار عزت است. آیه شریفه سوره بقره آیه 209 می‌فرماید فَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. یا در پایان بسیاری از آیات قرآن شما لفظ عزیز را دارید، والله عزیز ذو انتقام. معنای عزت چیست؟ معنای لغوی عزت یک حالت نفوذ ناپذیری است. مثلا زمینی رو که سخت باشه، نفوذ ناپذیر باشد، این زمین رو بهش میگن ارزون قزاز، دو تا ز، ارزون قزاز یعنی زمینی که بسیار سفت و محکم و سخت. معنای مطابقی عزت میشه صلابت و نفوذ ناپذیری. پس عزیز یعنی کسی که صلابتی دارد و نفوذ ناپذیر است. معنای لازم اون میشد پیروز همیشگی. کسی که نفوذ ناپذیر باشه، هیچ کس نتونه درش خللی ایجاد کند، لا محاله او همواره چیه؟ پیروز است، همواره غالب است، غالبی است که مغلوب نمیشود. این معنای عزت. اگرچه عزیز به معنای سخت و دشوارم در قرآن و در ادعیه به کار رفته، مثل قوله تعالی عزیز علیه ما عنتم، اون چیزی که شما رو به مشقت و سختی می اندازد، عزیز علیه، بر پیامبر شما اون سخت و ناگوار است، دشوار است بر پیامبر شما که اموری که شما رو به سختی و مشقت می اندازن. اینم یه معنای لغوی بفرمایید که عزیز است. یا شما تو دعای ندبه می خونید عزیز علیه ان ار الخلق ولا چی تو را، سخت است بر من، عزیز علیه سخت، گران، دشوار بر من که خلق را ببینم، همه را ببینم، ولا تو را، اما تو دیده نشوی، توی حجت خدا دیده نشوی. بنابراین معنای عزت روشن شد. معنای مطابقیش میشه صلابت و نفوذ ناپذیری و معنای لازمش میشد پیروزگی، پیروزی و غلبه همیشگی، یعنی غالب غیر مغلوب. اون وقت عزت، حالا خواهیم آمد گفت که مختص به خداست، ولی بعضی وقتا عده‌ای دچار عزت میشند به معنای این که احساس عزت کاذب میکنند، احساس عزت دروغین می کنند. یعنی عزت واقعی و راستین مختص خدا، العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. عزت از آن خداست، از ناحیه خدا عزت واگذار شده است به رسول خدا. عزت خدا ذاتی است، عزت رسول خدا و همچنین عزت مؤمنین وابسته به عزت خداست. چون خدا عزیز است رسول خدا و مؤمنین به رسول خدا هم عزیزند. حالا خواهیم گفت که عزت برای خدا به ذات است، برای رسول خدا و برای مؤمنین عزت واقعی وجود دارد، تردیدی هم درش نیست. لکن این عزتی که برای رسول و مؤمنین وجود دارد، عزت خدا واسطه در عروج اون است. برای قدرت چه گفتیم اگر دوستان یادشون باشد؟ گفتیم قدرت الهی واسطه در عروج قدرت است برای کسانی که آینه دار و مظهر قدرت الهی هستند. هستند کسانی که مظهر قدرت الهی باشند، آینه دار قدرت الهی باشند، اما قدرت الهی واسطه در عروج است برای اقتدار آنها و نه واسطه در ثبوت. و مثالش اونجا گفتیم، سریع تکرار میکنم برای دوستانی که یا نبودن یا شاید فراموش کرده باشند. گفتیم یه واسطه در ثبوت داریم، یه واسطه در عروج داریم. واسطه در ثبوت این است که شیء واسطه بشود که خود شیء دوم هم همون حالت رو پیدا کنه، حالت برای شیء دوم هم ایجاد بشه. و مثال معروفش مثل بفرمایید که حرارت است و آب. وقتی شما کتریتون رو سر چراغ میگذارید، آبتون گرم میشه. آتش را اگه از زیر کتری بردارید، آب شما گرم است. واقعا حرارت برای آب چیه؟ ثابت است. گرم شده آب شما، آتش رو دور کردید، آبتون گرمه. پس حرارت میشد نار، میشد آتش، واسطه در ثبوت حرارت برای آب. آتیشو که بردی، آب بازم گرمه، داره میقله. توجه میفرمایید؟ پس نار شد واسطه در ثبوت حرارت برای آب. این واسطه در ثبوت. نقطه مقابلش واسطه در عروج رو داریم. واسطه در عروج این است که شما شیعی رو که دارید، شیء دوم هر آنچه دارد از شیء اول گرفته، اما اسنادش به شیء دوم اسناد حقیقی نیست. شما وقتی میگید آب گرم است، آب حقیقتا گرم است، اما اگر به نحو واسطه در عروج باشد، شما چه دارید؟ شما مثلا گفتیم کشتی رو دارید، اتومبیل رو دارید، داره حرکت میکنه و یه نفر که داخلش نشسته است. خب ماشین که حرکت میکنه، به واسطه ی حرکت ماشین، سرنشین ماشین هم چه میشد؟ حرکت میکنه. پس صحیح هست شما بگید سرنشین اتومبیل در حال حرکت است. وقتی ماشین توقف میکند، سرنشین دیگه حرکتی دارد؟ هیچ حرکتی. اینجا در واقع حرکت اصلی مال کیه؟ مال ماشینه. این توش نشسته، این ثابته، اما به تبع این که ماشین دارد حرکت میکند، او هم دارد چی؟ حرکت میکند. اینجا اتومبیل برای این سرنشین میشد واسطه در چی؟ عروض حرکت. تا ماشین میره اینم داره میره، ماشین توقف کرد اینم چی؟ توقف میکنن. قدرت الهی، عزت الهی برای بفرمایید آینه داران قدرت و عزت الهی همین حکم رو داره. واسطه در چیست؟ عروض است. یعنی تا خدا افاضه عزت و قدرت به اینا می کند، اینا عزیزم. اگر آنی افاضه قدرت و عزت از ناحیه ذات باری تعالی نشود، اگر آنی نشود، اینا خودشون هیچ عزت و قدرتی دارند یا ندارند؟ ندارند. توجه فرمودید؟ این پس بنابراین ما عزت واقعی داریم و عده‌ای عزت واقعی دارند و گفتیم که این عزت واقعی مال رسول است، اوصیاء رسول است و مؤمنین به رسول است، تردیدی هم درش نیست. اما علی نحو واسطه در عروض، نواسطه در ثبوت، توضیحش رو دادم خدمت شما. ولیکن یه عده‌ای تو دنیا احساس عزت می کنند، اما این عزت، عزت واقعی نیست. اسمشو می گذاریم عزت کاذب، عزت دروغین. فکر می کند که عزیز است، توهم می کند که عزیز است. توجه می فرمایین؟ این عزت کاذبه و اسناد عزت به اینا علا نحو اسناد چی؟ مجازی است و نه حقیقی. یعنی اینا چون عزتشون ناشی از خداوند نیست، بنابراین اینا عزیز نیستن، اما توهم عزت می کنند، گمان می کنند عزیزند، یا دیگران گمان می کنند که اینا عزیزند. مثلا چند نمونه از قرآن کریم. یکی از این عزتهای دروغین عزت به گناه است. گناهکار، کسی که آلوده به گناه می شود، یه وقت می رسد کارش به جایی که گردنش هم می کشد و می گد بله من این کار رو کردم و درستم کردم. این دیگه می شد عناد، گردن کشیه در مقابل. یه وقت گناهکار یه جا یواشه که توی صندوقخونه‌ای، توی خرابه‌ای، توی پستوی یه غلطی می‌خورن، بعدم میگه عجب غلطی کردم و توبه و استغفار می‌کنه. یه وقت نه، گردن کشی هم می‌کنه، بله من کردم، خوبم کردم، درستم کردم، بازم می‌کنم، می‌خوام ببینم که کی میگه چرا. اینو بهش قرآن اسمشو می‌گذارد عزت به گناه. ملاحظه کنید آیه رو، سوره بقره آیه 206، و اذا قیل له اتق الله، وقتی بهش گفته میشه تقوای الهی داشته باش، اخذته العزت بالاسم، نفس او گرفتار عزت گناه میشد، فحسبه جهنم و لبئس المهاد. جایگاه یه همچه آدم هایی میگه چیه؟ میگه دوزخ است و دوزخ بد جایگاهی است. چرا؟ چون این دیگه گناهو با خجالت انجام نمیده، نمیگه غلط کردم، عجب خطایی کردم، میگه بله کردم که کردم، خوب کاریم کردم. این عزت به گناه است. دیگه ملاحظه بفرمایید، و قالوا بعزت فرعون انا لنحن الغالبون. سحره رو که فرعون جمع کرد در مقابل موسی کلیم،
گفت چه بالاخره شما میتونید پس موسی ور بیان یا نه؟ جوابشون اینه، قالو گفتن به عزت فرعون، انا لنحن الغالبون، به عزت فرعون ما انشالله چه میشیم؟ غالب میشیم، پیروز میشیم. فرعون مگه عزیز است؟ فرعونی که رأس کفر است بنا شد که العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. پس او عزتی توهم عزت است و قرآن کلام اونا را، کلام ساحران که فرعون اونها را جمع کرده، عیناً تکرار میکنه. لا، یا این که در سوره منافقین آیه 8، ليخرجن الأعز منها الأذل. عبدالله ابن ابی رئیس منافقین مدینه گفت حالا که برمیگردیم تو مدینه خواهیم دید که اونی که عزیز است ذلیل رو بیرون میکنه. الأعز جن الاعزو، به راستی خارج خواهد کرد با نون تأکید، اون کسی که الاعز منها از شهر مدینه، الازل عزیز مدینه، ذلیل مدینه را از شهر بیرون خواهد کرد. مرادش نعوذ بالله از عزیز خودش است و از پیامبر تعبیر مقابل رو کرده است که من حالا که رسیدیم مدینه بیرونش میکنم از مدینه. خب اینم گرفتار چه شده؟ این منافق گرفتار توهم عزت شده است. توجه میفرمایید؟ اینا میشد توهم عزت. یا واتخذوا من دون الله آلهتن لیکونو لهم عزا، سوره مریم آیه 81. این کافرین غیر خدا برای خداشون آلهه اختیار کردن، خدا گرفتن، بت گرفتن، که این آلهه ها لیکونو لهم عزا، که این آلهه ها اینا رو به عزت برسانن و موجب عزتشون بشن. خب عزتی که بخواهد از شریک الباری حاصل بشود، شریک الباری خودش هیچی نیست، عزتش هم واضح است که چیزی نیست، میشه توهم عزت. یا نسبت به عزیز دردونه ها، قرآن کریم میگد عزیزهایی که بی جهت عزیز بودند، احساس عزیز بودن می کردن، ذوق انک انت العزیز الکریم، روز قیامت که میخواد عذابش کنه، این نور چشمی بوده است، عزیز دردونه بوده است، بی جهت مورد عزت و احترام بوده است، میگد که ذوق بچش این آتش جهنم، این عذاب الهی را بچش. انک انت العزیز الکریم، تو قبل از این چه بودی؟ عزیز بودی. و عزیز بودی نه عزت واقعی، احساس عزت می کردی، توهم عزت می کردی، خودت را عزیز می پنداشتی و کریم و بزرگوار خودت را توهم می کردی. در هر صورت اونی که شما عزت در دنیا دارید، امیر علیه السلام درباره عزت دنیا می‌فرمایند و عزها ذل. دنیا عزتش چیست؟ ذلت و خواری است. و جدها حزل، چیش می‌فرمایید؟ جدیش در واقع شوخی است. و علوها سفل، بلندیش چیست؟ بلندیش در واقع هبوط است و سقوط است. خب پس این احساس عزت کاذب، اینا اسناد عزت داده شده تو این آیاتی که برای شما خوندیم، اینا احساس عزت است، توهم عزت است، اسناد مجازی عزت است، خودش گمان می کند که عزیز بوده است، و الا عزت عزت واقعی نیست. عزت واقعی کجاست؟ لله العزت و لرسوله و للمؤمنین، ولكن المنافقین لا یعلمون. سوره چیه؟ همون سوره منافقینه، دنباله همون حرف عبدالله ابن ابی که گفت بیرون میکنیم. خدا میگه اصلا عزت مال ماست، توی عبدالله ابن ابی توهم عزت کرده ای. یا این آیه شریفه سوره آل عمران آیه 26، و تو عزو من تشا قل اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشا و تنزع الملک من من تشا و تو عزو من تشا و تو ذلو من تشا به یدکل خر. این تو عزو من تشاست، خدا بخواهد عزتی رو بدهد، بله تو عزو من تشا و تو ذل من تشا، هر کی هم بخواهد که ذلیل و خارش کند خواهد کرد. البته واضح هست نه عزت خدا، چون فعل خدا، خدا حکیمه، افعال خداوند بر اساس چیه؟ عدل است و حکمت است. نه بی جهت کسی رو عزت واقعی بهش میدن، نه بی جهت کسی رو عزت را از او میگیرد و ذلیلش میکند. بنابراین بله عزت راستین داریم، یه عده‌ای هم عزیز واقعی هستن و یه عده‌ای هم ذلیل واقعی. این دومی دیگه توهم عزت نیست، عزتی که از ناحیه خداوند باشد، تو عز من تشا باشد، این عزت واقعی است. اما اونایی که قبلا برای شما گفتیم، اونا توهم عزت و اسناد مجازی عزت بود. خب حالا میخوام بگیم چی آقا؟ میخوام بگیم همون داستانی که ما برای شما در باب قدرت گفتیم، که گفتیم نه این که خدا قادر است، قدرت توحید در قدرت، که قدرت در عالم هستی مختص به خداست، دیگران قدرت و اقتداری ندارند. توجه فرمودید؟ به عینه این را در باب عزت تکرار میکنیم، میگیم آقا عزت چون صفت ذات پروردگار داریم میشماریم دیگه، وقتی عزت شد صفت ذات پروردگار، پس با ذات الهی چیست؟ همراه هست، عین ذات الهی است. وقتی عین ذات الهی شد، ذات الهی حد ندارد، نامحدود است، پایانی ندارد، بی نهایت است. پس عزت هم که عین ذات الهی شد، عزت الهی حد و اندازه و محدودیتی ندارد. یعنی هرچه شما برید جلو، عزت الهی میرد جلو. اگر بنا باشد دیگری هم عزتی داشته باشد، اون عزت دیگری به نحو استقلال اون میشد چی؟ میشد محدود کننده عزت خدا. و فرض این است که عزت الهی عین ذات خداست و ذات خدا همون گونه که نامحدود است، عزت الهی هم نامحدود است. بنابراین توحید در عزت هم ثابت شد، یعنی خداوند عزیز است و عزت صفت ذات الهی است، و در نتیجه آنچه که عزت در دنیاست منحصر است به ذات پروردگار. غیر ذات پروردگار هیچ کس عزیز نیست، مگر این که تو عز و من تشا باشه، مگر این که اون عزت رو از کی گرفته باشد؟ از خدا اخذ کرده باشد به نحو واسطه در ثبوت یا عروض. عروض یعنی مادام که خدا افاضه قدرت و عزت بهش می کند، این آینه داره. آینه از خودش چیزی نداره، شما وایسی مقابلش تصویر تو آینه هست، بری کنار بازم تصویر هست، نه دیگه. اینا هستند، آینه دار عزت و قدرت الهی هستند. وقتی آینه دار عزت و قدرت الهی شدن، یعنی از خودشون هیچ. خدا افاضه بکند عزت و قدرت را، بله عزیز است و مقتدر است. اگر ذات باری افاضه قدرت و عزت نکند، نه. و لذا تو عز و منتشا، عزیز میشد هر که خدا بخواهد که افاضه عزت و قدرت بش بکند، بله عزیز میشه. نخواهد افاضه عزت و قدرت بکند، نه عزتی خواهد داشت و نه قدرتی خواهد داشت. بنابراین العزت و لله العزت، ببینید، و لله العزت، تمام عزت مال خداست. ولی رسولهی و رسول خدا، چون رسول خداست به واسطه عزت الهی رسول هم عزیز است. توجه فرمودید؟ وللمؤمنین، و به واسطه عزت خدا مؤمنین هم، یعنی خدا اراده کرده است عزت را هم برای رسولش هم برای مؤمنین، و اینا عزت راستین و واقعی دارن، اون دیگران نه. فلذا شما ملاحظه بفرمایید، فلله العزت جمیعا، آیه شریفه سوره فاطر آیه 10 میگه همه عزت مال خداست. یعنی چی؟ یعنی توحید در عزت، یعنی عزت واقعی ذاتی منحصر است به خدا. ولله العزت جمیعا. یا آیه سوره نساء آیه 139، فان العزت لله جمیعا، تمام عزت مختص خدا است. اینا شاهد عرض ما که ما قائل بشیم به داستان توحید در عزت. حالا اگر کسی بخواهد بفرمایید که عزت واقعی رو پیدا کند چی کار کنه؟ خب قبل از این که بفرمایید این رو بگم که چی کار کند کسی عزیز بشود، علت عزت خدا چیست و علت انحصار عزت در خدا گفتیم به شما، علتش چی شد؟ این که عزت عین ذات پروردگاره. وقتی عین ذات شد، بنابراین خدا ذاتیست نفوذ ناپذیر، همون جور که خدا حیات دارد و در خدا مرگی نیست، قدرت دارد و در خدا عجزی نیست، علم دارد و در خدا جهلی نیست، خدا عزیز است و ذلتی در خدا راه ندارد. حالا چطور کسی میتوند عزیز بشد؟ این آیه شریفه سوره فاطر آیه 10، الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. اگر کسی میخواد مصداق بشد برای این که عزت از ناحیه ذات باری به او افاضه بشد، راهش این است کلم طیب داشته باشد، اعتقاد راستین صحیح، اعتقادات درست، و العمل الصالح یرفعه. بعد از این که این اعتقادات درست را داشته باشد، اعمال صالح را انجام بدهد. این عمل صالح اون اعتقاد و معارف صحیح را بالا ببرد تا شخص بشود مظهر عزت الهی. و الا با گناه، با مالندوزی، با قدرت طلبی، توجه می فرمایید، با این امور کسی به عزت نمی رسد. کلم الطیب و العمل الصالح یرفعه بشد. چی آقا؟ اگر خدا بخواهد، این که گفتیم مهیا می کند او را برای اینکه افاضه عزت از ناحیه ذات پروردگار به او بشود. و جزء وقتی کلمه طیب گفتیم اعتقادات صحیح، یعنی خود به خود داخل که میشد، داخل مؤمنین میشد دیگه. العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. و اگر خدا به کسی افاضه عزت کرده، او حق ندارد خودشو چه کند؟ خودش رو ذلیل و خوار کنه. اصلا مؤمن اگر نفس خودش رو ذلیل و خوار کند، مرتکب چه شده؟ مرتکب گناه شده است. حق ندارد نفس خودش رو ذلیل و خوار کند. یه نگاهی هم به عزت در دعاهامون بکنیم، سریع و تمام کنم. دعای جوشن کبیر، عزت مطلق و بی نهایت تو ادعیه برای خدا ثابت است. ملاحظه کنید، یومن له العزت و الجمال، خدایی که تمام عزت و زیبایی از آن اوست. یا باز تو دعای جوشن، یا ذل عزت و دائمه، ای کسی که صاحب عزت چه هستی؟ همیشگی. اینایی که چه دارن؟ توهم عزت دارن. اینا یه وقت توهم برطرف میشد، اما عزت الهی توهم نیست، واقعی است. پس ثبوت دارد و دائمی و همیشگی است. یا باز جوشن، یا من هو عزیز بلا ذل، ای خدایی که تو عزیزی همواره بدون هیچ گونه چی ذلتی. یا ملاحظه بفرمایید، دعای افتتاح، قهر به عزتهی الاعزا، خدا مقهور کرده است به عزت خودش همه کسانی را که توهم عزت دارند. یا و به عزتک، دعای کمیل، و به عزتک التی لا یقوم لها شای، به عزت تو که چیزی در برابر عزت تو قدرت مقاومت ندارد، هیچ چیز قدرت مقاومت ندارد. یا بفرمایید که صحیفه سجادیه، دعای 32، عز سلطانک عز لا حد له بأوليت ولا منتهى له بآخريت، عزیز است پروردگار و سلطان تو، سلطنت تو، عزتی که این عزت لا حد له، حد ندارد، نه از ناحیه اول حد دارد نه از ناحیه آخر، ازلی ابدیون سرمدیون، درسته؟ چرا؟ چون عزت صفت ذاته، ذات پروردگار حق چیه؟ ازلی است، پس عزتش هم ازلی است. ذات پروردگار ابدی است، پس عزتش هم چی؟ ابدی است. خیلی تعبیر، عز سلطانک عزا لا حد له به اولیت ولا منتها له به آخریت. یا همون صحیفه دعای 35، والعزیز من اعزته عبادتک، عزیز کیه؟ عزیز او کسی است که عبادت خدا او را عزیزش بکند. والعمل الصالح یرفعه. گناه اسم عزت نمیاره، اون توهم عزت است. اخذته العزت بالاسم، او توهمه. عزیز امام سجاد میفرمایند کسی است که او رو عزته عبادتو کرد، او را عزیز بدارد عبادت و بندگی توی خدا. باز صحیفه دعای 28، فکم قد رأیتو یا الهی من اناس طلب العز بغیرک فزلو. چه بسیار من دیدم با چشمای خودم یا الهی پروردگارا، من اناسن از مردمانی که طلب العز عزت رو طلب کردند، اما به غیرک، به غیر توی خدا طلب عزت کردند. خب غیر خدا کسی عزیز نیست که شما ازش طلب عزت کردید. در نتیجه اینا چه شدن؟ در نتیجه فزلو، ذلیل شدن. طلب عز از غیر خدا کردن موجب ذلت میشن. بحث عزت رو همینجا تمام میکنیم. 6 تا از صفات ذاتی پروردگار رو خدمت دوستان عرض کردیم. صفات ذاتی تمام شد، بحث صفات ذاتی رو میبندیم و من با اجازه شما همین الان دارم میرم فرودگاه برای سفر حج. دعاگوی همه دوستان هستم و انشالله جلسه بعدی ما اگه زنده برگشتیم از سفر حج، یک شنبه بعد از عید قدیر خم، عید قدیر خم روز شنبه میشد عید قدیر، یک شنبه بعد از عید قدیر خم همین ساعت 4 خدمت شما هستیم. اگه برگشتیم، اگه بر نگشتیم هم از همه شما طلب مغفرت داریم. و صلی الله علی محمد و آله. باید که از دفتر بگیرید، سیدیش هست میتونید بگیرید. ببخشن دوستان که من با اجازه باید سریع برم، 6 پرواز دارم. خدا نگهدار.